سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر برای زندگی بهتر، جلسه 17.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بنا شد ما به دلیل این که خدا پرستیم زندگی بهتری داشته باشیم، به دلیل اینکه از راهنمایی های انبیا و اولیاء الهی استفاده می کنیم زندگی بهتری داشته باشیم، به دلیل اینکه از انگیزه و نشاط بیشتری برخوردار هستیم زندگی بهتری داشته باشیم. و این اتفاق خواهد افتاد، مؤمنین رو با زندگی بهتر خواهند شناخت. زندگی بهتر لزوماً ثروت بیشتر نیست. ما هممون میدونیم کسانی که ثروتشون بیشتر هست لزوماً زندگی بهتری ندارن. زندگی بهتر لزوماً کسب برخی از موفقیت‌های ظاهری و اعتبارات دنیایی داشتن نیست. بعضی ها همین موفقیت‌ها و اعتبارات رو دارن ولی واقعاً دچار معیشت سخت و گرفتاری هستن، معیشتا زنکا دچارن. زندگی بهتر چیزیست که در قلب انسان تشخیص داده میشه که این واقعا بهتره. ما دیگه بیشتر از اینم جلو نمیریم، نه کسی رو میخواییم محاکمه کنیم، نه کسی رو تشویق کنیم، نه کسی رو تنبیه کنیم. ولی وقتی که خود انسان احساس و خوشبختی کرد و عمیقاً سر حال و سر کیف بود به خاطر زندگی که داره، به زندگی عشق ورزید و دچار خیالات هم نبود، یعنی این احساس مثبتش نسبت به زندگی خودش تداوم داشت، او زندگی بهتری داره. ما فکر میکنیم انسانها ممکنه در کوتاه مدت خودشون رو برای داشتن یک زندگی بهتر فریب بدن، اما در دراز مدت نمیشه کسی خودش رو فریب بده. ما فکر میکنیم که زندگی بهتر رو میشه در زندگی دیگران دید و لذت اون رو حس کرد. ما میتونیم از دور بفهمیم اولیاء خدا زندگی بهتری داشتن. زینب کبری سلام الله علیها بعد از اون مصائب جانکاه کربلا صریحا فرمودن که ما رأی تو الا جمیلا، من هر چی دیدم لطف خدا بوده، یعنی ما وضعمون بهتر از توه عبید الله. و عبید الله کفرش گرفت چون میدونست حضرت زینب سلام الله علیها داره درست میگه. او ظاهرم پیروز شده بود ولی وضع خوبی نداشت از نظر روحی، به همین دلیل بد و بیراه میگفت، ناسزا میگفت، دستور به قتل امام زین العابدین داد. معلوم بود که تبدیل شده به یک موجود عقده‌ای در هم ریخته و الا یه آدم پیروز و موفق اینجوری نمیشه رفتار و گفتارش. زندگی بهتر رو هر کسی میتونه عمیقا درک بکنه اگر خودش رو فریب نده. و زندگی بهتر رو میشه در زندگی کسانی که بهتر دارن زندگی میکنن دقیق شناخت. متاسفانه زیاد در جامعه ما اینگونه تبلیغ نشده که دین خیلی به درد رسیدن به زندگی بهتر میخوره. چگونگیشو ما با یک ادبیات اولا غیر دینی بنا شد که در این شبها به بررسی بپردازیم. البته چون مردم ما متدینن و شما مؤمنین در جلسه حضور دارید، قدم به قدم برای این که اطمینان حاصل کنیم این حرفهای ما درسته مراجعه کردیم به آیات و روایات. خب من دیگه بیش از این بخوام از گذشته صحبت بکنم، حوصله کسانی که بحث رو پیگیری می کردن سر خواهم برد. نکته دیگری که در مقدمه این جلسه باید عرض کنم این است که این حرفایی که ما داریم اینجا میزنیم درباره زندگی بهتر و اساساً درباره زندگی، حرفایی نیست که یک بار شنیده بشه و کنار گذاشته بشه. اینا حرفایی است که باید با ممارست، با تمرین انسان برای خودش ملکه بکنه و برای دیگران، خصوصاً جوانترها، خصوصاً نونهالهایی که تو مدرسه و خانه دارن رشد میکنن، آدم برای اونها این موضوعات رو جا بندازه. اینها جزء تمرینهای مستمر ما باید باشه، جزء توجهات دائمی ما باید باشه. این یک برنامه ورزشی است برای فکر و اندیشه آدم، یک آگاهی نیست که شما خبردار بشین و از کنارش عبور بکنی. این برنامه ایست که در ذهن انسان باید آدم انقدر باهاش ورزش بکنه، ورز بده ذهن خودش رو تا نسبت بهش فعال بشه، نسبت بهش هوشیاری دائمی پیدا بکنه. نمونهش رو امشب عرض میکنم. رکن چهارم زندگی بهتر رو ازش صحبت خواهیم کرد و بعد شما خواهید دید که این با یه دانستن ساده نمیشه از کنارش عبور کرد. این یک فصلی است برای توجه، این یک برنامه است برای تمرین و ورزش، ورزش فکری و روحی. تا اینجا گفتیم کیا زندگی بهتر دارن. اصلا زندگی بهتر یعنی چی؟ زندگی که با عشق و علاقه بیشتر همراه باشه. فکر میکنم همه اهل عالم بتونن سر این موضوع توافق بکنن. زندگی بیروح، بی احساس، بی شوق شدید، بی محبت آتشین، خب زندگی سردتر و بی فروغتریه. زندگی بهتر نخواهد بود. دوم، زندگی که با سخت کوشی آدم همراه باشه، با فعالیت بیشتر، حتی با جنگ و مبارزه. زندگی که انسان با تلاش اونو به دست میاره لذت بخش داره. این رو هم فکر میکنم همه آدم ها بتونن بفهمن. گاهی با تلاش آدم یه چیز کمتر گیرش میاد ولی براش لذت بخش داره از چیزای بیشتری که داره و بدون تلاش اونها رو به دست آورده. زندگی بهتر وقتی است که با تلاش به دست بیاد. اینم فکر میکنم آدم ها بتونن روش توافق بکنن با هم. رکن سوم زندگی بهتر این بود که آدم در این تلاش برای به دست آوردن چیزهایی که مورد علاقشه تسلیم بشه، تسلیم محدودیت‌هایی که اجتناب ناپذیر هستن، تسلیم دستورهایی که نمیشه ازشون فرار کرد. چه فکر ما، چه فرهنگ ما این دستورات رو برای ما رقم میزنن، ولی قشنگ پذیرفتن محدودیت‌ها و زندگی کردن در میان محدودیت‌ها جذابیت داره. زندگی این دنیا اینجوری قرار داده شده. زندگی این دنیا بدون محدودیت‌ها اصلاً شیرین نیست. اون زندگی اون دنیاست که منهای محدودیت‌ها جاذبه داره. فیها ما تشتهی الانفس، در بهشت هر چی اشتها بکنی هست و لذت بخشه. بعضی از جوان‌ها رسماً سوال میکنن، میگن این که اون دنیا همه چی در اختیار ما هست، آدم حوصله‌اش سر نمیره، دل زده نمیکنه آدمو؟ سوال بسیار دقیقی میپرسن. نه، اون دنیا ما عوض میشیم، ما آماده میشیم برای زندگی کردن در اون دنیا و یک فضای دیگری خواهد بود حتی در روحیه ما. ولی درست میگی، تو این دنیا بدون پذیرش محدودیت ها زندگی بهتر نخواهد بود. لذا زندگی بهتر با پذیرش محدودیت های درست و با درست پذیرفتن این محدودیت ها شکل میگیره. محدودیت های درست رو نپذیری، محدودیت نادرست رو بپذیری، و یا محدودیت ها رو به درستی نپذیری، هی الکی به در بسته به کوبی و لجبازی بخوای بکنی با محدودیت هایی که باید اونها رو پذیرفت، زندگیت ناگوار خواهد بود. چقدر باید ما این سه تا رکن رو برای تعریف زندگی بهتر داریم به کار میگیریم تمرین کنیم. چقدره، چقدر حرفای دینی فراوان اینجا وجود داره که ما رو کمک میکنه، چقدر عقل خود ما یه کمی توجه بکنیم میتونه اینها رو خوب بفهمه و ازش دفاع بکنه، چقدر نوجوانهای ما باید در این بستر رشد بکنن، بازیهاشون، درسهای مدرسهشون، تفریحات تو خونه، گفتگوها، همه باید بر این محور و بر این مدار شکل بگیره. حالا شما دیدید من آیات و روایات فراوان و خصوصا کلیدی رو در این باره هایی که صحبت کردیم خدمت شما تقدیم کردم. اگر واقعا این ساختار برای درک زندگی بهتر لازمه، خب خیلی کارا باید انجام بگیره. حداقلش این هستش که ما دائما باید توی تلویزیون های خودمون سریال هایی رو شاهد باشیم که همینا رو دارن به ما القا میکنن، دارن به ما یادآوری میکنن. اونهایی که بلدن داستان طراحی کنن برای به تعبیر حالا عربیش مسلسل ها یا سریال ها، اونها میدونن چجوری باید تو این سریال ها این حرفا رو القا کنن. بعد بعضی وقتا آدم میبینه تو بعضی از سریال ها غفلت داره توزیع میشه، خیال پردازی داره توزیع میشه، بی فکری داره توزیع میشه. بعضی از سریال های غربی کاش مثل شراب و مسکرات بودن که فقط آدم رو مست میکردن، غافل میکردن، بی خود میکردن. نه، حرف غلط هم تو ذهن آدم قرار میدن، آدرس غلط هم به آدم میدن. مست لایعقل دست خودش نیست، وقتی اشتباهی میکنه میگن آقا به خودش نیست، حتی میخوان تنبیه کنن مست رو، میگن صبر کن به هوش بیاد، اون که الان خودش نیست. کاش برخی از سریال هایی که در جهان ساخته میشه فقط آدم ها رو مست میکرد، پیامی نداشت. کاش اینجوری بود، مثل عرق و شراب مسکر بود، ولی اینجوری نیست، حرف دروغ میزنه با آدم، آدم رو خیال پرداز تر از دوران کودکی خودش میکنه، دنیا رو شیرین تر از اونی که هست نشون میده، تلخی ها رو تلخ تر از اونی که هست نشون میده. خیلی خیلی آثار بدی داره. ممکنه بعضی از این سریال ها ظاهرن هم هیچ صحنه بدی نداشته باشه. ما باید با حرف هایی که درباره زندگی هست زندگی کنیم. جالب اینه که اگر این کارو نکنیم بندگی ما مخدوش خواهد شد. بندگی برنامه ایست در بستر یک زندگی صحیح. کسی که اصلا زندگی رو نمیشناسه چی هست، گفت وایستاده بود. من دیگه آخرین مثال خودم رو برای بحث اخیر خودمون بزنم، محدودیت ها رو باید بپذیریم. دید بالاخره 22 نفر سر یه توپ دعوا میکنن، گاهی خطا میکنن، گاهی چه میکنن. رفت بین دو نیمه یه 10-20 توپ خرید آورد ریخ وسط زمین، گفت آقا دعوا نکنید، بشید راحت بازیتونو بکنید. خب این اوج حماقته وقتی محدودیت رو نفهمیده که بابا این محدودیت لذت بخشه، این رمز بازیه. خود اینا هم بلد بودن توپ اصلا دست اون توپ جمع کنه های اطراف زمین هست. نادان، این جزء بازیه، این اصل ماجراست. یه مثال دیگه هم بزنم بر اون بحث قبلی که اومده تو ذهنم، نمیشه هدرش بدم. یه وقت برید با هم تو رستوران، چلو کباب برگ سلطانی و نمیدونم با برنج فرد اعلی و اینا میل بفرمایید، یه وقت هم برید تو بیابون یا یه جایی مفرح یه تنور درست بکنید، طول میکشه، باید مصالحش هم تازه آماده کرده باشید، بعد هیزم بگذارید، بعد نان خمیر بکنید، بعد نان رو بپزید، 7-8 ساعت چون شما وارد نیستید طول خواهد کشید، بعد اون نون خالی رو بخورید، فوقش یه کره‌ای هم روش بمالید بخورید، خدا شاید خوشمزه تر خواهد چون خودت زحمت کشید. این معنای همون حرفیه که زندگی با تلاش لذت بخش داره. یه مثالم برای اون اولی بزنم، تو وقتی نشون بدی هر زندگی که داری عاشقانه تر داری اون زندگی رو انجام میدی، همه دنیا حسرتتو میخورن. اصلا فرقی بین فرهنگ ها و فکرها و مذهب ها نیست، همه حسرتتو میخورن. مسیحی باشه، مسلمون باشه، هر کی باشه، چون میبینه تو با عشق زندگی میکنی. سه تا رکن اساسی برای زندگی. انشالله بعد از دهه، بعد از شبهای قدر، ضمن شبهای قدر هم برخی از این بحث رو ادامه میدیم انشالله، ولی بعد از شبهای قدر میخواییم به راه رسیدن به زندگی بهتر بپردازیم. و دوستان یادشون باشه همه این حرفا مقدم است، فقط ننشستیم پیش هم صحبت بکنیم و عبور کنیم. تا راه رو بگیم یه چند تا حرف مهم مونده این وسط باید بگیم انشاءالله اگه خدا بخواد. حالا رسیدیم به رکن چهارم زندگی بهتر و اون چیه؟ در تعریف زندگی گفتیم زندگی تلاش و مبارزه برای رسیدن به علاقه های مدیریت شده است. حالا خلاصه میکنم. و پذیرفتن محدودیت ها در این مسیر در بستر مقدرات الهی. در تعریف زندگی بهتر چی میگیم؟ میگیم زندگی بهتره که مقدرات الهی همراهی کنه با آدم. خدا نخواد زندگی بهتر به دست نمیاد. میخوای متدین باش، میخوای متدین نباش. میخوای معتقد باش، میخوای بگو که همه چی تصادفیه. اگر تو به تصادف معتقد باشی، باید بگی شانس همراهی کنه. باشه اینجوری بگو. ولی همه میدونن همه زندگی هیچ وقت در دست کسی، در اختیار کسی قرار نمیگیره. گاهی بساط عیش خودش جور میشود، گاهی به صد مقدمه ناجور میشود. پس رکن چهارم زندگی بهتر همراهی مقدرات الهیه. اگه همراهی نکنه اتفاقا دیدی ضد حال بهت میزنه مقدرات. از امیرالمومنین علی علیه السلام پرسیدن آقا شما که اینقدر معتقدید به خدا، به ما بگید این اعتقادتون به خدا رو از کجا به دست آوردید؟ آقا فرمود من اعتقادم رو از اینجا به دست آوردم، عرفت الله به فسخ العزائم. من خدا رو شناختم به اون لحظه هایی که همه چی رو ما مرتب کرده بودیم انجام بدیم درست در بیاد، کارامون به هم ریخت، فهمیدم کار دست کس دیگه است. او رو شناختم. خدا خیلی از اوقات در این قایم موشک بازی زندگی خودش رو به ما نشون میده. کار دست منه. شما رو وادار میکنه به این که بگی انشالله. من دیدم آدم های غیر متدین که اصلاً اعتقادات دینی در رفتارهاشون دیده نمیشه، ولی در لحظه های حساس زندگیشون و حتی لحظه های عادی زندگیشون میگن اگه خدا بخواد. بابا تو نماز نمیخونی، عرق میخوری، روزه هم که نمیگیری، مثلا اصلا دیندار نیستی، نمیخوای باشی، دقیقه یه دفعه میگه اگه خدا بخواد. میفهمه کارش دست خداست. خدا آدمو وادار میکنه به این اعتراف. رکن چهارم زندگی بهتر همراهی کردن خواست خداست. خدا رو چه حسابی میخواد که به نفع ما کار بکنه؟ حسابش، حالا یه کلامی از حضرت زهرا سلام الله علیها هست که به شما عرض خواهم کرد، شبهای بعدم شبهای قدر اتفاقا، شبهای مقدر کردن همین مقدراتی است که ما داریم صحبت میکنیم. و از حسن تصادف بحث ما در باره زندگی بهتر رسیده به این قسمت مقدرات که رسیده به شبهای قدر. باز هم بیشتر در این باره انشاءالله صحبت خواهیم کرد که البته شبهای قدر ما صحبت نمی کنیم، این ناله می زنیم در خونه خدا، تمنا می کنیم، دعا می کنیم، ولی با تفکر. من خواهش می کنم در مرحله اول فقط توجه کنیم به این که زندگی دست ما نیست. یه مقدار دوستان دقت بفرمایند. من امشب این بحثی که میخوام بکنم یه وقت کسی جبری مسلک نشه، یه وقت کسی نگه آقا پس ما بی اختیاریم دیگه، همش دست خداست. اینو نگیم، ما مواظب خودتون باشید. دیدید هواپیما میخواد پرواز کنه میگن کمربندها رو ببندید، درسته؟ تا رو زمینه نه کمربندها. حالا ما میخوایم یه حرکتی انجام بدیم که اصلا از جزء حرکت‌های آکروبا ممکنه تلقی بشه، البته هواپیمای مسافر برای هیچ وقت کله ملق نمیزنه، ولی میخوام میگم اینجوریه. در روایات فرمودن این بحث بحث حساسیه، ولی من ناچارم این بحث رو یه مقداری در موردش گفتگو کنم. چه مقدار کار دست ماست؟ نمیدونم. ما میخوایم، خدا کمک میکنه؟ نمیدونم. ممکنه وقتی ما میخوایم گاهی از اوقات خواستن ما هم خواست خدا باشه، در ذهن ما انداخته که بخوای. بله، من به ذهنم رسید. کی به ذهنت انداخت؟ من دلم میخواست. کی به دلت انداخت؟ آقا یعنی همه اینا اگه دست خدا باشه؟ گاهی دست خداست، گاهی دست خودته. من این گناه رو انجام دادم، کی این گناه رو دم دست تو گذاشت؟ میتونست گناه بزرگتری دم دستت بگذاره، چرا نگذاشت؟ من این کار خوب رو انجام دادم، کی این کار خوب رو دم دستت گذاشت؟ میتونست کار خوب بزرگتری دم دستت بگذاره. یه کمی نگاه کنیم لطفاً به زندگی. فعلا نمیخوایم بریم در این باره بحث بکنیم که رو چه حسابی مقدرات ما تنظیم میشه بمونه برای شبهای بعد. اما ما داریم در متن مقدرات الهی زندگی میکنیم. آقا اگر همش دست خداست پس ما بی اختیاریم؟ نخیر، شما بی اختیار نیستید. کجا اختیار دست منه؟ بنده که عرض کردم بنده بی اطلاعم. من لحظه های آزادی شما رو نمیشناسم، لحظه های آزادی خودم رو هم نمیشناسم. فقط میدونم زندگی تعاملی است بین اراده من و اراده پروردگار عالم، و در نهایت هیچ چیز از اراده مطلق پروردگار عالم خارج نیست. توجه به همین حرف توجه بکنیم که خدا هست و قدرت بر ما دارد، خیلی چیزا درست میشه، زندگی بهتر میشه. توجه به این که بخشی از زندگی ما لااقل تحت مقدرات الهی، زندگی رو بهتر میکنه. حالا اگر مقدرات الهی بیاد همراهی کنه با زندگی ما چه شود؟ بخشی از آیات قرآن رو که صریحاً به ما داره توجه میده، خیلی تندتر از این چیزی که من الان با شما صحبت کردم، برای شما میخونم. خصوصاً این آیات سوره آل عمران رو که سفارش شده در بسیاری از مواقف خاص ما این دوتا آیه کریمه رو بخونیم در دعاها. قل اللهم، اتفاقاً خود خداوند متعال میفرماید بگو این رو، اللهم، یعنی این جزء دعاهای شما باشه. دعا نیست، اعترافه، بیان اعتقاده، دعا نیست، یه جوری درد دله، یه جوری بیان اون چیزاییست که میفهمید. میدونیم که بخشی از دعاهای ما بیان اون چیزاییست که میفهمیم، و چقدر خدا فهم خوب و دوست داره. من اصلا واقعا گاهی تعجب میکنم، خدا فوق العاده است در این زمینه که فهم خوب رو، زبان قشنگ رو دوست داره. بگو ببینم، بگو پسرم ببینم، بگو دخترم ببینم، بگو ببینم، حرف بزن. قشنگ حرف بزنی تحویلت میگیره، هم خوب حرف بزنی هم حرف خوب بزنی، خیلی برای خدا مهمه، خیلی اهمیت داره. انگار معلم کلاس میخواد دیکته صحیح کنه. در مورد حضرت موسی بن عمران علی نبینا و علی و علیه السلام گفته شده است که او کلیم الله بود، خوشگل با خدا حرف میزد، خدا دوست داشت حرف زدن حضرت موسی رو. هم خوب حرف میزد هم حرف خوب میزد. حالا خدا خودش به ما یاد میده، من خوشم میاد این حرف رو به من بزنی، بزن این حرف رو به من بگو. دعا نیست دار. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء و تذل من تشاء به ید کل خیر انک علا کل شیء قدیر. اصلا این آیه رو بخونی میری تو بغل خدا، میری تو آغوش خدا، یه حسی از خدا پیدا میکنی که نمیتونی برای کسی توضیحش بدی. من بگو بگو خوشم میاد اینو میگی. این آیات رو به عنوان ذکر به ما توصیه کردن بگیم، گرفتاری ها رو برطرف میکنه، زندگی رو بهتر میکنه. ترجمه کنم کمی برای شما. سوره آل عمران آیات مبارکه 27 26 و 27. بگو خدایا مالک الملک، تو پادشاهی، همه عالم مال توست. تو تل ملک من تشاء، تو پادشاهی را به هر کسی بخواهی میدهی. و تنزع الملک من تشاء، و پادشاهی را از هر که بخواهی میگیری. و تعز من تشاء، و تو عزیز میکنی هر که را که بخواهی. و تذل من تشاء، و هر که را بخواهی ذلیل میکنی. بید کل خیر، همه خوبی های عالم دست توه. انک علا کل شیء قدیر، تو بر هر کاری توانایی. طول جو لیل فی النهار، و طول جو نهار فی اللیل، از دل شب روز رو بیرون میاری، از دل روز شب رو بیرون میاری، شب رو در دل روز قرار میدی، روز رو در دل شب قرار میدی. و تخرج الحی من المیت، زنده ای را از دل مرده ای خارج میکنی. و تخرج المیت من الحی، و مرده ای را از دل زنده ای خارج میکنی. بهار میاری، زمستان میاری، فرزند خوبی رو از دل یک خانواده بد بیرون میاری، فرزند بدی رو از دل یک خانواده خوب بیرون میاری، فرزند نوح آنچنان میشه، فرزند دیگری است. امیر المؤمنین میفرماید او فرزند من است، نه فرزند دشمن من. نوه خود امیر المؤمنین کسی بود به نام حسن، فرزند محمد ابن حنفیه، میگو من نمیدونم حق با علیه یا با معاویه. تخرج المیت من الحی، مرده رو از دل زنده بیرون میاری، کارا دست توست. و ترزق من تشاء به غیر حساب، و ترزق من تشاء به غیر حساب. این دو تا آیه رو شبهای قدر زیاد زمزمه کنید. هر کسی رو بخوای بی حساب هر چقدر بخوای روزی میدی. خب حالا چی میخوای شما؟ اینا رو گفتی برای چی؟ هیچی، من اینا رو گفتم فقط، هیچی نمیخوام از خدا فعلا چیزی نمیخوام، فقط به من گفت اینا رو بگو. قل اللهم، خودش فرمود بگم خدایا تو این چنین. مناجات همش این نیست که آدم دعا بخونه، که یعنی چیزی بخواد. که یا در آیه دیگری از قرآن کریم میفرماید ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه کان بعباده خبیرا بصیرا. مکرر این مضامین در قرآن کریم تکرار شده. فقط من اینا رو دارم برای شما قرائت میکنم که دوستان بنده توجه بکنن به این که ما اینجا اگر داریم صحبت میکنیم، برای زندگی بهتر باید توجه کرد به این که زندگی دست خداست. این حرف ما نیست، این توصیه ما به همدیگه نیست، این یک ذوق و سلیقه نیست، بلکه این توصیه خود پروردگار عالمه. میفرماید تو ببین کارا دست منه، همینقدر ببین. در روایت هست که میفرماید همین که بندهی میگوید لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، میخواید با من بگید این ذکر رو؟ بعد من مجدش رو به شما میگم، هر کی این ذکر رو بگه چه اتفاقی براش میفته. با توجه این ذکر رو با هم بگیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. می‌فرماید تا بنده من این ذکر رو میگه، خداوند متعال می‌فرماید ملائکه من حوائج بنده من رو برآورده کنید. او فهمید کارا دست منه. چی میخواد مگه خدا؟ اینقدر نبین دست دیگران رو، اینقدر نبین قدرت خودت رو، بازی خودت در کوچه پس کوچه های زندگی رو اینقدر بهش سرگرم نشو، به بالا نگاه کن که داره تو رو بازی میده و با نخهایی تمام وجود تو دست اوست. هر لحظه اراده کنه بازی تو رو تغییر داده، کوچه های تو رو تغییر داده که میخوای ازش عبور بکنی، موانع تو رو تغییر داده، امکانات تو رو هر لحظه تغییر داده، بهت امکان انتخاب میده، بهت امکان انتخاب بد حتی میده، ولی در دست او هستی، او کارگردان صحنه است. نه دیگران رو زیاد حساب بکن، ازشون استفاده کن. گاهی از اوقات میفرماد خدا رزق یه مؤمن رو گذاشته دست مؤمن دیگه، برو ازش وام بخواه، اشکالی نداره. درخواست کمک کردن از برادر دینی اشکالی نداره، تو روایات هست. تنگ نا افتادی کمک بگیر، چه اشکالی داره؟ ولی کار دست منه. با تدبیر بکن، برنامه ریزی بکن، ولی بدون من به هم میزنم، حواست باشه. به هم زدم نه من قریبم بازی در نیاری. اون تسلیم شدن به محدودیت ها به جای خودش. قدم اول در زندگی بهتر اینه که آدم خوب ببینه که کار دست خداست. ذکرها رو ببینید در این آیه کریمه قرآن میفرماید که ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، خدا برای هر کسی بخواد رزقشو زیاد میکنه. و یقدر، و خدا مقدر میکنه، اندازه ها رو تعیین میکنه. انه کان بعباده خبیرا بصیرا، او به بندگان خودش بصیره. در جایی از حکمت خدا سخن گفته میشه بعد از چنین کلمات نورانی. آیون بنده دارم به موضوعی توجه میدم که خداوند متعال خودشون میفرمان اکثر مردم ازش غافلن. این آمار رو خدا گرفته. خیلی جالبه. یه وقتی هست من از شما میپرسم دوستان من آیا مردم نسبت به همسیدی بیتوجهی میکنن یا نه، شما مثلا جواب به من میدید، با هم نظر میشیم یا من رو راهنمایی میکنید. اینجا من دیگه به راهنمایی شما نیاز ندارم، خداوند متعال خودشون راهنمایی فرمودن. در من اکثر مردم متوجه نیستن. میخونیم آیه کریمه قرآن رو، سوره سبع آیه 36. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اکثر مردم نمیدونن. خدا روزی ها رو تعیین میکنه، اکثر مردم نمیدونن. درگیر میشن با اسباب و علل. تو با اسباب و علل نباید درگیر بشی. اینا رو خدا جلوی چشمت گذاشته که مشغولت نکنه. زندگی یعنی حرکت و تلاش و مبارزه برای رسیدن به دوست داشتنی ها و پذیرفتن محدودیت ها در بستر مقدرات الهی. زندگی بهتر یعنی چی؟ یعنی اولا توجه بکنی به مقدرات الهی، ثانیاً این مقدرات به نفع تموم بشه. در مورد این مقدرات به نفع تموم بشه انشاءالله فردا شب صحبت خواهیم کرد. ولی در قدم اول توجه کنیم. ما زیاد امکان نداریم. ما میدونید که یه روایتی رو من میخونم رسماً به من ایراد میگیرم. پیامبر گرامی اسلام میفرماید اگر من دعا کنم حضرت اسرافیل و میکائیل و جبرئیل امینم دعا کنن برای اینکه یه همسری گیر تو بیاد غیر از اونی که خدا مقدر کرده، دعای ما ها مستجاب نخواهد شد. اونی که باید گیرت بیاد گیرت میاد. آروم بگیر دیگه. بعضی ها دیدی توجه ندارن به این مسائل. در روایت داره که اگر میشد مثلا آدم همسر خودش رو میخواد انتخاب بکنه، قبلش مثل مزه یه میوهی که نمیدونم بچشه یا بوی یه عطری که بچشه،
هیچ کس با یه همسر بد ازدواج نمی کرد. خب باید این اتفاق بیفته دیگه. چرا من باید با همسر بد ازدواج؟ چون من میخوام. من میخوام تو رو اینجوری امتحان کنم. من میخوام تو رو اینجوری رشد بدم. اون محدودیت ها که میپذیری کنار، این مقدراتی که من دارم برای تو تعیین میکنم حواست به من باشه. اصلا همین توجهی که به خدا پیدا میکنی غبار تکبر رو از چهرت بر میداره. من یه برنامه رو تلویزیون میدیدم، یه بار روز جمعه بود پخش میکرد، خیلی برنامه جالبی بود، با یک دوربین های بسیار پیشرفته ای، با یک تجهیزات پیشرفته ای، سنسورهایی که روز سر ورزشکارا گذاشته بود، دوربین هایی که توی یه صحنه ای که بتونه کوچکترین رفتار اونها رو کنترل بکنه فیلم برداری میکرد، بعد داشت امتحان میکرد میزان شتاب، میزان سرعت عمل، عکس العمل نشون دادن ورزشکارها تو ورزش‌های مختلف. یادمه از بسکتبال استفاده میکرد، از چند تا بازی دیگه. بالاخره مهم این بود که داشت رفتارهای این انسان رو به صورت بسیار جزئی و دقیق مورد مطالعه قرار میداد. مثلا ضربه او رو به توپ سرعتش رو میگرفت که مثلا این الان چقدر داره ضربه میزنه، چقدر خیز برداره، چقدر این ضربهش محکمتر میشه. بعد خیلی با سرعت بالا فیلم برداری میکرد، اینو با سرعت کم پخش میکرد و خیلی زحمت بالایی بود، کار جالبی بود. خب من اگر این تجهیزاتو داشتم این تجهیزاتو به کار میگرفتم. بعد دیگه مجبورم اینجا بگم دیگه، گیر نمیارم دوستان کارگردانو بهشون بگم بابا این کار هم میشه کرد. بیشترین مقدار عصب تو صورت آدمه، بیشترین مقدار عصب در صورت آدم دور چشم آدمه، حالات آدم ها رو نشون میده. آدم ها رو بنشونید، اگه بشه دوربین هایی که فوق العاده حساسیت داشته باشن نسبت به کوچکترین عکس العمل در این عضلات اطراف چشم که هزاران حالت رو میتونه منتقل کنه، بعد ازشون از قدرت خدا بر زندگی انسان صحبت کنید یک ساعت. بعد از اینکه یک ساعت حرف زدید چهرهشو نگاه کن، خدا شاید قشنگتر شده، منمش از بین رفته، تکبرش ریخته، متعادل شده، تسلیم خدا شده، قدرت خدا رو دیده. بعد نگاه میکنید قیافش خوشگلتر شده. شما صبح که از خونه در میاد بیرون تاکسی سوار میشید، اون تاکسی تصادفی سر راه شما قرار نگرفته. بعد اون تاکسی که سوار میشی همنشینای شما تو تاکسی تصادفی قرار نگرفتن. بعد اون تاکسی رادیو رو روشن میکنه، تصادفاً تو اون رادیو پیامی که داره پخش میکنه الان به گوش شما نمیرسه. هیچ کدوم تصادفی نیست. با دونه دونهش خدا با تو کار داره. خدا خیلی دقیقه، ما سطحی برخورد میکنیم. ما اینجوری تو بغل خداییم. در این حالی که تو اراده هم داری یا در این حالی که اطرافیان تو هم اراده دارن، ولی اطرافیان تو بخوان یه اراده ای به خرج بدن که زندگی تو رو به هم بریزن خارج از اون برنامه‌ای که خدا برای تو داره، خدا نمیذاره. میگه ببین تو الان این تاکسی نشین، این تاکسی الان میخوام بنشونم، کار باش دارم، باید یه آدمی با معرفت تر از تو بشینه الان، اینا اون الان فحش خورش خوب نیست اصلا، تو الان میخوای فحش بدی به بغل دستی، تو بیا اون یکی ماشین بشین، آها یه آدمی رو میخوام بیارم دو تا فحش باید بخوره. همه رو هماهنگ میکنه، خیلی هم سرش شلوغه. خدا منتها خب قدرتش خیلی بالاست، در آن واحد میلیاردها آدم رو کنار هم دیگه داره هماهنگ میکنه. در این حالی که آدم ها اجازه هم دارن، اختیار هم دارن، نه اختیار مطلق، اختیار محدود و حساب شده. هر کسی هر کاری نمیتونه بکنه. اصلا تو این قدرت خدا رو ببینی رنگ چهرت عوض میشه. اصلا همین دیدن زندگی تو رو بهتر میکنه. ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، بعد از نماز 7 مرتبه لااقل بعد از هر نماز با آدم آرامش میده. آرامش یعنی چی؟ آرامشی که از ارکان زندگی بهتره. یه بار دیگه با توجه این ذکر رو بگیم، میخواید الان چند دقیقه ذکر بگیم، بلکنید این حرفا رو، از این حرفا چیزی در نمیاد، بازم اون ذکر بهتر به درد میخوره. البته فکر هم خیلی خوبه ها، من نمیخوام فکر رو تخته بکنم، فکر خودش مقدمه ذکره و البته فکر بله. البته ببینید یه چیزی هم من به شما عرض بکنم، ما فعلا هیئت دستگرمی داریم اداره میکنیم. اگه میخواستیم هیئت درست حسابی داشته باشیم میگفتیم قبل از سخنرانی ما قرآن داریم یا دعا داریم یه ذکری داریم، بعد هر کی اون قرآن رو بود قشنگ توجه کرد سخنرانی باشه، و الا سخنرانی نیست اثرش کمتر میشه. فکر بدون ذکر ما در رو بعد از اینکه قرآن شروع بشه دیگه میبندیم، چون فایده نداره، اون اثری که ما میخوایم نداره. ما اینجور هیئت داشتیم تو این تهران ها، نصفشون شهید شدن، چه شهدای گلی. یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. ذکر مشاعر آدم رو باز میکنه، تازه آدم میتونه فکر کنه، فکر به نتیجه رسیدن، فکری که به نتیجه برسونه آدم رو. ولی خب حالا فعلا دیگه همینجوری فعلا یکم بی‌نظمیم و اینا داریم میریم جلو. شبهای قدر البته برنامه‌مون عوض میشه، ذکر اول داریم بعد سخنرانی داریم که یه ذره فکر کنیم، مثلا اونم فکرم جزء عبادت دیگه. بنا شد با هم ذکر بگیم، موافقین؟ دیگه خواهش میکنم رفقا حس نکنن تو مراسم من، حس نکنن میخوان شعار بدن، واقعا ذکر بگن. یکم این حرف رو اجرا کنیم همه الان، این که کاری نداره، ساده است. ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم رو با اعتقاد بگیم چند مرتبه، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. زندگی بهتر یعنی اینکه توجه شما بیشتر باشد به اینکه قدرت لایزال الهی خیمه زده بر زندگی شما. خیلی جالبه، من از گوشه ها یکی دو سه تا مثال بزنم، مثال های فرعی. البته روایاتی هم آوردم برای شما بخونم، ولی بذارید بازم یکی دو تا مثال بزنم، بعد این روایات رو به چند نمونه شو برای شما بخونم. خیلی روایات و آیات قرآن در این باره زیاد هست. راستی اگر قرآن بخونید قدرت خدا رو بیشتر حس میکنید، چون قدم به قدم خدا از این قدرت و تسلط خودش بر حیات بشر بیشتر حرف زده. چرا حضرت امام از کسی نمی ترسید؟ چون روزی 12 مرتبه قرآن می خوند. کسی قرآن بخونه یک کسی رو چیزی حساب نمی کنه. چی بزنم؟ تو چی کار بزنم بقای بکنی؟ یک کسی قرآن رو بخونه قدرت خدا رو می بینه، خود به خود بنده خوبی میشه برای خدا. یکی دو سه تا نمونه خیلی جسته و گریخته از قدرت لایزال الهی در تدبیر زندگی بندگانش برای شما مثال بزنم. در روایتی داره خدا دوبار خندش میگیره، یکی وقتی که میخواد یکی رو عزیز کنه همه جمع شدن ذلیلش کنن، خدا خندش میگیره. حالا این حرفات به دور از شأن پروردگار عالم، ولی تو روایت آوردن از این کلمات استفاده کردن ما رو دمونی چیزایی بفهمونن. یعنی مثل ید الله فوق ایدیهم، حالا خدا دست که به این صورت ماها نداره که، یعنی شما بگی مطلبو. یکی هم وقتی که خدا میخواد یکی رو ذلیل کنه همه جمع میشن میخوان عزیزش کنن. نه دیگه، من کارمو انجام میدم. داستان حضرت موسی به دنیا آمدنش زیر تخت آقای فرعون، اونجوری تو اون شرایط، و بعد تو بغل فرعون بزرگ بشه، چون عد خدا میخواد حال این فرعون رو بگیره، این همه آدم سر برید.
دوستان من، نذارید خدا بعضی وقتا قدرتش رو به شما نشون بده به صورت بد و به صورت خوب نشون بده، که خیلی عالیه.
شما بگو میبینمت خدا، دارم میبینمت. ببین پرده رو میزنن کنار. من همیشه این مثال رو زدم، بازی عارفانه دوران کودکی ما، بازی قایم و شک بازی، خیلی بازی عارفانه ایه. چشم میگذاری بعد میری دنبال رفقات میگردی. اگه پشت پرده باشه یه ذره پرده تکون بخوره، پرده رو میزنی که رو میبینی اونجا وایستاده، میگی دیدمه، بعد میری و اون دنبالت میاد. یه کاری نداری با اون، اون دنبالت رو میاد. خدا پشت پرده زندگی ما وایستاده، هی پرده رو داره تکون میده، میگی بابا این کجاست، اینم پرده هی تکون میخوره. بابا خب من اینجا میگه چیکار کنم برای تو متوجه من بشی؟ بعد اگه خدا رو ببینی چی میشه؟ خدا یا دیدمت، از پشت پرده میاد بیرون دیگه. قاعده بازی قایم موشکینه، برای بعضی خدا از پشت پرده اومده بیرون دیگه، همه چی هم بهشون میگه. چی بگم از جریان تدبیرهای الهی یا قدرتی که برای زندگی ما داره؟ مثلا در خطبه شریف حمام، در آغاز این خطبه شریف که شنونده این خطبه و درخواست کننده این کلمات جان داد از شدت عظمت کلمات حضرت، امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید: فقسم بینهم معایشهم و وضعهم من الدنیا مواضعهم. خدا هر کسی رو براش جایی تعیین کرد، هر کسی رو براش یه نحوه معیشت و زندگی تعیین کرد. در این حالی که اون حرفا رو ما زدیم، دوستان دقت کنن، ما هم یه جلسه صحبت نکردیم، ما قبلا از جنگیدن و مبارزه و تلاش برای زندگی صحبت کردیم، ما قبلا از نقش علاقه هامون صحبت کردیم، ولی باز این کلمه شریف از پیامبر گرامی اسلام رو به یاد داشته باشیم: اذا اراد الله بعبید خیرا. وقتی خدا خیر یه بنده ای رو بخواد، یه بنده کوچیک خودش رو، رزق هم و رفق فی معایشهم، بندگان خودش رو، وقتی خدا برای بندگان خودش خیر بخواد، رفق در معیشتشون بهشون عنایت خواهد کرد. رفق یعنی چی؟ رفق یعنی آسودگی، معیشت یعنی زندگی، زندگیشون رو سخت نمی کنه، نمیذاره درگیر باشن، بذاره راحت باشن، میخوان به خدا پرستی بپردازن. و اذا اراد بهم شر را، وقتی که خدا شر یک کسی رو بخواد، خیر کسی رو نخواد. یعنی چی شر کسی رو بخواد؟ یعنی خوشش نیاد از اون آدم، بخواد یه لحظه او رو رها بکنه. رزقهم الخرق فی معایشهم. چیکار میکنه؟ در زندگی به اونا حماقت میده، هی احمقانه پولشو خرج میکنه، میاد خاک بر سر من چه غلطی کردم، هی میزنه داغون. پس اومد دیدی اونجوری میشه زندگیش. بعد در روایت دیگری میفرماید پیامبر گرامی اسلام از قول خداوند متعال: ایما عبد خلقته فهدیته الی ایمان و حسنت خلقه ولم ابتله بالبخل فانی اريد به الخير به خیرا. من هر بنده ای رو ایمان بهش بدم، اخلاقش رو خوب کنم، بخل رو ازش بگیرم، یعنی خیرش رو میخوام. این علامت های خوبیه برای بندگانم. کارهای ما دست خداست. خدایا میخوایم این شبها به جای این که خودمونو بسازیم، ببخشید، میخوایم بیاییم رأی شما رو بسازیم، شما یه نظری بکنیم. بله زندگی ما دست خود ما 100% نیست. البته خدا به تک تک رفتارهای ما اهمیت میده، به عذرخواهی‌های ما هم اهمیت میده. حرف بسیار سهمگینی وجود داره در این زمینه، انشاءالله شبهای بعد به اون بپردازیم. خیلی هولناکه، مثل زلزله نه ریشتره. یه جایی میگفتم نه ریشتر، یه کسی بود میگفت مثل که تو نه ریشتر نمیدونی یعنی چی، اکثر ساختمونا رو تا نزدیک نه ریشتر میسازن. گفتم نه من شنیدم تا نه ریشتر. میگفت آخه نه ریشتر با هشت ریشتر یک عدد نیست، خیلی بالاست. گفتم منم عمدن گفتم، خواستم تازه مبالغه آمیز نگفتم نکنم و الا میگفتم هزار ریشتر. نه واقعا از اهل فن شنیدم نه ریشتر یعنی چی. ده ریشتر دیگه واقعا خیلی بعیده ساختمونی دووم بیاره. یه حرف خیلی سهمگینی به شما بزنم دوستان، همینجوری که مقدر میشه مقدرات یک فرد، مقدرات یک جامعه هم مقدر میشه. بعد وقتی خدا برای یک جامعه مقدر کنه یه گرفتاری، آدم خوبایی که توش هستن بسوزن خوشگوتر با همه. برای یه جامعه خدا خیر بخواد، آدم بدایی که توش هستن کیف کنن، صفاشو ببرن، خوشگوتر با همه. گل و خار با هم آبیاری میشن. خدایا ما بتونیم با شما کنار بیاین، شما یعنی با ما کنار بیایی در مقدرات فردیمون، مقدرات اجتماعیمون چی؟ ما داریم تو چه جامعه‌ای زندگی میکنیم؟ مقدرات اون جامعه به خیر خواهد بود در شبهای آینده یا به شر؟ نکنه مقدرات جامعه من به شر باشه. هیچی دیگه. شما بچه خوبی هستی، زیر آوار فعلا بمون، چون برای کل من الان اینو خواستم، حالا تا باشه تا حالا جا بیاد. اصلا خدا برای یه جامعه خیر یا شر بخواد به این سادگی افراد نمیتونن ازش نجات پیدا کنن. حالا طرف اهل بهشت بود چی؟ خب میره بهشت. اینطوریه دیگه. تازه ما باید یه تلاشی بکنیم در شبهای قدر خدا نه تنها برای خود ما خیر بخواد، خدا برای جامعه ما هم خیر بخواد. ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو کربلا برگشت به اون جامعه فرمود خدا از جامعه شما رو برخواهد گرداند. وقت میدونید اون جامعه ناامنیش به کجا رسید؟ هر کسی متهم میشد به محبت علی ابن ابی طالب دودمانش باد داده میشد و هیچ کسی بررسی نمیکرد آیا این اتهام درسته یا نه، و هر کسی از کسی خوشش نمیومد این اتهام رو بهش میداد ولو دشمن امیرالمومنین بود و نابود میشد. بعد از ابا عبدالله الحسین دشمنان امیرالمومنین هم آسودگی احساس نکردن توی کوفه. و این بیشتر نمیدونم مال نفرین امام حسن مجتبی علیه السلام بود، یعنی نفرت امام حسن مجتبی از شهر کوفه، یا فریادهای دردآلود امیرالمومنین علی علیه السلام از مردم کوفه. امام حسن مجتبی علیه السلام وقتی داشتن از کوفه مجروح بیرون میرفتن برن به سمت مدینه، برگشتن گفتن فرمودن مردم کوفه من از شما ناراضیم به دو دلیل، هم بابام علی رو کشتید، هم منو زخم زدید، خواستید من رو کتبسته تحویل معاویه بدید. صلحی بود برای عزت همچنانی که جنگ امام حسین برای عزت، عزت امام حسن مجتبی علیه السلام حفظ نمی‌شد اگر این صلح رو انجام نمی‌داد، از بس یاران پلیدی داشت امام حسن. عهد بسته بودن، پیمان پنهانی بسته بودن، ما امام حسن رو تحویلت میدیم وسط جنگ. امام حسن مجتبی با اینا بره به جنگه؟ با اینا بره جهاد رو خرابش بکنه؟ فرمود من از شما شاکیم مردم کوفه، از شما ناراحتم. خیلی امام حسن مجتبی علیه السلام مظلوم بود. شما حساب کنید فرمانده لشکر در اردوگاه در خیمه فرماندهی قرار داره، دعوای زرگری رو درست کردن بیرون برای اینکه به پیغام بدن به معاویه که ما برای تحویل دادن امام حسن مجتبی علیه السلام آماده ایم. اومدن سجاده از زیر پای حضرت در حال نماز کشیدن، حضرت با صورت به زمین خوردن. خبر پیچید، امام حسن با اینا بره میدان؟ خیلی آقا غریب بودن، قربت امام حسن مجتبی علیه السلام نمیگذاره ما از کنار میلاد او بدون ذکر مصیبت او عبور کنیم. این قربت در مدینه هم ادامه داشت. در مدینه چکار کرد امام حسن؟ جز اینکه سفره‌دار مدینه بود، در خانش به روی همه زائران پیغمبر اکرم باز بود. هر کی می اومد، مسافر خونه و هتل که نبود اون زمان، می رفتن خونه های کسانی که امکاناتی داشتن، حتی کرایه بعضن می دادن، ولی خونه امام حسن مجتبی علیه السلام زائر پیغمبر اکرمه. وقت این درسته، بدن مطهر امام حسن مجتبی رو تیرباران کردن که کنار پیغمبر اکرم به خاک سپرده نشه. یه نفر غیر از بنی هاشم که دستور به سکوت داشتن، نبود تو مدینه داد بزنه بابا مردم، نامرد مردم، این امام حسن مجتبی سرش رو سینه پیغمبر بود وقتی پیغمبر جان داد. رسول خدا صدا زد علی جانم، حسنم و حسینم رو بگذار رو سینه من باشن. کسی نبود این رو به مردم بگه؟ من در شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام بیش از همه برای ابوالفضل العباس گریه میکنم. مظهر غیرت الهی. یا ابوالفضل تو چجوری دووم آوردی تیرها به بدن مطهر امام حسن مجتبی بنشینه دست به شمشیر نزنه؟ عظمت صبر تو رو برم عباس. لابد اونجا امام حسن خم شده، فرزند کوچک امام حسن مجتبی قاسم ابن الحسن رو بغل کرده، گریه کرده، در گوشش زمزمه کرده قاسمم انتقام میگیرم، نترس، یه روزی انتقام خواهم گرفت. علی لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.